در این بخش میخوایم در مورد سفته صحبت کنیم. سفته نامیه که احتمال خیلی زیاد بارها اون رو شنیدید و یه موقعهایی هم به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از اون استفاده کردید. حتما دیدید که غیر از بانک ها، اونم بانک ملی، توی یه سری از دکه های روزنامه فروشی، حالا در کنار اون بساط خوراکی ها و نمیدونم شارژ موبایل و کارت اینترنت و یه سری چیزهای دیگه، سفته هم فروخته میشه. خیلی جام دیدید که حالا آدم خودش تعجب میکنه چه سفته چه وسیله میتونه باشه، چه وسیله خوبی میتونه باشه که هر جا قابل دسترسه. اما همیشه این رو یاد داشته باشیم که در زمانی که ما الان اینجا هستیم و در حال گوش دادن به این فایل های صوتی میدیم اگه سری به دادگاه بزنیم متوجه میشیم که ناآشنایی با یه سری از قوانین شاید به ظاهر ساده و پیش پا افتاده، این که سفته اصلا یه برگ کاغذش تبعات خاصی نداره، بار حقوقی نداره، یا خیلی موضوعات این چنینی که بین عوام متداول هست، چه مشکلات رو برای چه افرادی با چه اعتباراتی با چه سرمایه های مالی ایجاد کرده. بد نیست که یه مقدار بهتر و با دید بازتری به بحث موضوعات حقوقی و اطلاع از اسناد تجاری روز بپردازیم. اگر بخوام یه سابقه از کاربرد سفته براتون بگم، این هستش که کاربرد سفته برمیگرده، سابقه کاربرد سفته برمیگرده به اروپا. این سند از قدیم تو اونجا مورد استفاده قرار میگرفته و حقوقدانان اروپایی معتقد بودن که سفته حتی بیشتر از براد و دیگه اسناد تجاری مورد استفاده قرار می گرفته. اما ظهور سفته در ایران برمیگرده به زمان تدوین قانون تجارت تو سال 1311 و اینکه امروزه سفته در کنار چک، در کنار براد، سایر اسناد تجاری وسیله پرداخت در معاملات غیر نقدیه و این موضوع در خیلی از معاملات کالاهای مصرفی هم حتی معموله. شاید همین عمومیت سفته باعث شده که خیلی از بانک ها مؤسسات اعتباری در خصوص تضمین و بازپرداخت اعتبارات خودشون از مشتریاشون تقاضای سفته بکنن و تو خیلی از قراردادها هم دیدیم، حتی قراردادهای کار که کارفرمایانی که میخوان نیرو استخدام کنه از نیروهای خودشون میخوان که برای حسن انجام کار در اون مجموعه شرکت یا کارگاه سفته ارائه بدن. و حالا لطفا همراه ما باشید در ادامه که میخوایم صحبت کنیم در مورد اجزای سفته و اینکه اگر یه سفته ای رو خواستیم پر کنیم لازمه که چه مندرجات و حالا موضوعات شکلی باید در مورد این سفته رعایت بشه تا قانون به صورت کامل از اون حمایت بکنه. به موجب ماده 308 قانون تجارت، سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و یک سری شرایط خاص باشه. اول از اینکه مبلغی که باید روی سفته درج بشه باید با تمام حروف ذکر بشه. پس ذکر مبلغ در روی سفته به صورت حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت اون هم باید در سفته مندرج بشه. نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت، نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده و اقامتگاه اون که در واقع محل پرداخت سفته همیشه ضروریه. از این جهت ما میگیم که اقامتگاه، آدرسش یا محل پرداخت سفته ذکر بشه که در زمان واخواست یا اقدام در خصوص اقدام حقوقی در خصوص مبلغ سفته این آدرس درج شده بسیار حائز اهمیت هستش و میتونه تعیین بکنه که کدوم مرجع قضایی میتونه به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی باشه. اما برای اینکه نام یک سند رو سفته بذاریم باید مشخصات ظاهری اون رعایت بشه. در غیر این صورت سفته ای که امضا میکنیم مشمول مقررات سفته نمیشه. پس دقت داشته باشید 1. مبلغ سفته به صورت تمام حروف روی اون نوشته بشه و موضوع مهمتر این که مبلغی که روی سفته تعهد میشه نباید از اون مبلغ اسمی یا مبلغ چاپی که روی سفته درج شده بیشتر باشه. در واقع مبلغ اسمی سفته سقفیه که برای تعهد اون برگ سفته در نظر گرفته. مثلا برای تعهد کردن 270 میلیون ریال باید شما یک سفته 300 میلیونی یا 30 میلیون تومانی بخره، 300 میلیون ریال یا 30 میلیون تومان. پس این رو دقت بکنید که اون مبلغ اسمی سفته در مورد مبلغ شما رعایت بشه. اما نکته بعدی، گیرنده وجه مشخص باشه. لازم نیست نام شخص خاصی رو بنویسیم، ولی چون که سفته هم میتونه عین چک به صورت در وجه حامل هم باشه یا به شخص دیگه حتی حواله بشه، ولی اگر بنویسید بهتره. و موضوع بعدی این که یعنی سومین ویژگی که در نوشتن سفته باید به اون توجه بکنیم این هست که تاریخ پرداخت اون مشخص باشه. اگر تاریخ در سفته نوشته نشه، سفته مشخصات ظاهری خودش رو از دست میده و دیگه یک سند تجاری نخواهد بود، بلکه فقط یک سند عادیه که طبق قانون مدنی میتونه نسبت به وصول اون مبلغ اقدام بکنه. پس اگر تاریخ در سفته نوشته نشه، سفته مشخصات ظاهری خودش رو از دست میده. تاریخ نداشتن سفته میتونه دلیل بر اندل مطالبه بودن اون باشه، یعنی موقع پر کردن سفته تاریخ برای هر دو طرف اهمیت نداشته و مبلغ تعهد شده مهم بوده. اگر سفته وصول نشه، ممکنه مبلغ تعهد شده با رسیدن موعد پرداخت نشه. اما یه نکته این که بعد از اینکه ما یه سفته رو پر کردیم، حالا نکاتش هم متوجه شدیم که به چه ترتیبی باید اون سفته رو پر بکنیم و چه شرایط شکلی برای اعتبار اون سفته لازمه رو آشنا شدیم، حالا میخوایم در مورد این اصطلاح صحبت کنیم که با اصطلاح زهرنویسی در سفته آشنا بشیم. این که سفته ممکنه زهرنویسی همون پشت نویسی سفته یا چک هستش که بهش میگن زهرنویسی. میگیم که سفته با زهرنویسی های متعددی ممکنه به اشخاص متعددی منتقل بشه. در این حالت صادر کننده سفته، یعنی همون کسی که سفته رو امضا کرده و تمام کسانی که پشت سفته رو زهرنویسی کردن، یعنی نام و نام خانوادگیشون رو نوشتن و امضا کردن، در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارن. حالا مسئولیت تضامنی دارن یعنی چی؟ مسئولیت تضامنی دارن به این معنی که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ سفته هستن. یه مقدار توضیح بدم بیشتر، یعنی اگر دارنده سفته هستید، شما میتونید به هر کدوم از امضا کننده هایی که دسترسی راحت تری دارید مراجعه به اونها برای شما راحت تره، فکر میکنید اعتبارشون و جایگاهشون برای پرداخت اون مبلغ سفته بهتره، میتونید مراجعه کنید و کل مبلغ سفتتون رو از اون بخواید. البته این کار برای هر کدوم از این امضا کننده این حق رو به وجود میاره که اگر مبلغ رو به شما پرداخت کردن، به امضا کننده های ما قبل خودشون رجوع کنن و نسبت به مبلغی که پرداخت کردن از اونها درخواست بکنن. اما بد نیست دوستان عزیزی آشنایی هم پیدا کنیم با قوانین حقوقی سفته که توی کشور ما وجود داره. تصویب راستش رو بخواید بعد از تصویب قانون جدید صدور چک و مطرح شدن مجدد چک به عنوان یه وسیله پرداخت و عدم استفاده از چک به صورت چک های وعده دار، به نوعی وضعیت سفته که وضعیت پرداخت اعتباری هم بود بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. اما سفته همونطور که قبلا بهتون گفتم، چون در لغت به معنی مالیه که در واقع از فردی به فردی داده شده و از فردی گرفته خواهد شد و معادل کلمه فته طلب یا جواز طلب هستش و حالا تو اصطلاحات فقهی ما هم به عنوان یکی از اسناد تجاری تعریف شده همین فته طلب که میگه که سندیه که به موجب اون امضا کننده تعهد میکنه یه مبلغی رو یه مبلغ معینی رو در یک تاریخ مشخص برای یک شخص مشخصی کارسازی بکنه. یعنی موضوعات در قانون ما به این صورت بوده. حالا تو کنوانسیون ژنو سال 1930 هم نسفته مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفته، یه سری از افرادی که کشورهایی که خودش رو ملزم به اعتبار بخشی و پذیرش اعتبارات سفته ها در کشورها کردن ذیل این کنوانسیون رو برای خودشون مطرح کردن. اما سوالی که مطرح میشه اینه که خب ما حالا با قوانین سفته آشنا شدیم، تعریف سفته رو فهمیدیم که اون شرایط شکلی و مندرجات سفته باید به چه شکلی باشه که ما درست پر کنیم و معتبر باشه. حالا میخوایم در مورد این صحبت کنیم که خب ما یه سفته ای رو دادیم یا یه سفته ای رو گرفتیم، حالا برای وصول اون سفته چطور میتونیم اقدام بکنیم؟ این سوالمونه. برای وصول سفته ما از دو طریق میتونیم اقدام کنیم. اول از اینکه از طریق اجرای اسناد رسمی، چون سفته جزء اسناد لازم الاجرا محسوب میشه، یعنی در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خودش عمل نکنه میتونه علیه صادر کننده و پشت‌نویس ها و ضامنا در اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه کنیم و تقاضای توقیف اموال بلا معارض شخص صادر کننده رو در مورد وصول طلب خودمون بکنیم. دومین راه این هستش که از طریق مراجعه به مراجع قضایی دادگستری. یعنی چی؟ یعنی دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسئولان سند تجاری میتونه اقامه دعوا بکنه. یعنی هم میتونید اسم اون امضا کننده سفته رو بنویسید به عنوان طرفتون، هم اسم تمام ضامنین یا زهنویسانی که پشت سفته رو امضا کردن رو میتونید به عنوان خوانده های خودتون بنویسید، در صورتی که به محکومیت قطعی صادر کننده منجر بشه این دعواتون. اگر اموالی ازش تحصیل نشه میتونید به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت اون شخص رو بکنید. اما چند تا نکته میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم. یکی دقت در مورد سقف سفته هاتون، که همونطور که بهتون گفتم این که هر برگ سفته یه سقف خاصی داره برای تعهد کردن. مثلا اگر روی سفته مندرج شده باشه که 10 میلیون ریال، یعنی حد اکثر برای تعهد 1 میلیون تومان یا همون 10 میلیون ریال دارای اعتبار و بیشتر از اون اعتبار نیست. در مورد پشت‌نویسی سفته هم گفتیم پشت‌نویسی سفته مثل چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه اون استفاده میشه. اگر پشت‌نویسی برای انتقال باشه، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایای متعلق به اون سند هست. انتقال سفته با امضای اون به صورت با امضای اون صورت میگیره و دارنده سفته میتونه برای وصول اون حتی به دیگری وکالت هم بده و بهتره که در این صورت در مورد قید وکالت هم صحبت کنیم. اما اینجا من میخوام براتون در مورد یه نمونه متداول بین افراد در مورد سفته صحبت کنم، اونم سفته بدون نام. اگه حضور ذهن داشته باشید ما در ابتدای این بخش صحبت کردیم در مورد اینکه سفته اگر میخواد معتبر باشه باید چه شرایطی داشته باشه. از اون شرایطش این بود که نام فرد گیرنده سفته مشخص باشه. اما الان میخوایم در مورد یه سفته بینام صحبت کنیم. سفته بینام یه حالتی از تنظیم سفته است که در این صورت بدهکار سفته ای رو صادر میکنه بدون اینکه نام طلبکار خاصی در اون قید بشه و اون فردی که دارنده اون سفته محسوب میشه، یعنی الان سفته در دستشه، میتونه هم در سررسید مشخص خودش بره در مورد وصول اون مبلغش اقدام بکنه یا اون رو به همون صورت به دیگری منتقل کنه یا حواله بده. حالا در مورد عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده، این اختیار رو میده که بتونه سفته رو به دیگری حواله کنه، ولی اگر حواله کرده روی سفته خط خورده باشه، دارنده سفته نمیتونه اون رو به دیگری انتقال بده و تنها خودش برای وصول اون اقدام کنه. علاوه بر این میتونه با پشت‌نویسی اون رو به دیگری منتقل بکنه که در مورد پشت‌نویسی هم با هم دیگه صحبت کردیم. از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. یه مرور اگر بخوایم داشته باشیم، صحبت کردیم در مورد تعریف خود سفته، گفتیم که سفته یک سند تجاری هستش، برای اینکه معتبر بشه باید شرایط تکمیل و تنظیم اون رعایت بشه. صحبت کردیم در خصوص سفته بینام، صحبت کردیم در مورد نحوه انتقال یا پشت‌نویسی سفته، در مورد سقف سفته صحبت کردیم، در مورد تعهدات مربوط به امضا که گفتیم که اگر متعهد در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در روی سفته خودداری کنه، مکلفه به موجب نوشتاری که حالا یا با عنوان واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده میشه، ظرف 10 روز از تاریخ وعده اعتراض خودش رو اعلام بکنه. بعد میتونه برای واخواست به مرجع قضایی مراجعه کنه و شرایط حقوقیش رو برای مطالبه وجه اون سفته انجام بده. در مورد راه‌های وصول سفته گفتیم که یا از طریق اجرای اسناد رسمی میتونه اقدام کنه یا از طریق مراجع قضایی. در مورد قوانین سفته گفتیم، در مورد سابقه استفاده از سفته گفتیم و در مورد اینکه اگر بخوایم نام یک سند رو سفته بذاریم چه مشخصات ظاهری باید رعایت بشه. مشخصات ظاهری چی بودن؟ مشخصات ظاهری عبارت بودند از مبلغ سفته که گفتیم باید به صورت تمام حروف نوشته بشه، گیرنده وجه مشخص باشه که گفتیم البته همیشه هم لازم نیست، اگر گیرنده مشخص نباشه هر فردی که اون سفته در اختیارشه میتونه نسبت مطالبه اون اقدام بکنه، و اگرم حواله کرد خط نخورده باشم که همین شرایطو داره، و سومین ویژگی هم در مورد نوشتن سفته که گفتیم که تاریخش باید مشخص باشه. و نکته آخر در مورد مسئولیت زهنویس ها گفتیم که همشون با هم مسئولیت تضامنی دارن و موظفن در مقابل سندی که امضا کردن و شرایط پرداخت اون رو تعهد کردن پاسخگوی دارنده اون باشن. مثل همیشه آرزومند آرزوهای شما.